ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه سه‌شنبه 23 آذر ماه 1395، 13 دسامبر سال 2016 میلادی، همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که همراه ما شدید. برای آگاهی از تازه ترین اخبار و تحلیل ها از ایران و سایر نقاط جهان همراه ما بمانید. در 30 دقیقه پیش رو مروری خواهیم داشت، ابتدا بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی، سپس از این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید.
ممنون هانا، شب خوش شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دو دستور جداگانه به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی از آنها خواست برای اجرای مراحلی که در برجام راجع به نقض آن پیش بینی شده اقدام کنند. آقای روحانی در نامه‌اش خطاب به محمد جواد ظریف آمریکا را به تعلل و اهمال در اجرای تعهداتش متهم کرده و تمدید قانون تحریم‌های ایران را نیز نقض برجام اعلام کرد. رئیس جمهوری ایران از آقای ظریف خواست در اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و هیئت نظارت بر اجرای برجام پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی لازم را به طور جدی دنبال کند. آقای روحانی در نامه به علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز از وی خواسته برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت موتورهای هسته‌ای دریایی و مطالعه طراحی تولید سوخت هسته‌ای را آغاز کند. طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران از طرف کنگره آمریکا تصویب شده، اما هنوز به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نرسیده است. آمریکا می‌گوید به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده و تمدید قانون تحریم‌های ایران نقض برجام نیست. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه برخی از مقامات کشور را متهم کرد که با اظهاراتشان در مقابل رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد علی جعفری با فصل الخطاب خواندن نقش ولی فقیه در کشور گفت برخی افراد از طریق تریبون و رسانه‌های خود با سخنان ولی فقیه موضع می‌گیرند. آقای جعفری بدون نام بردن از فرد یا جریانی آنها را وحدت شکن سیاسی توصیف کرد. در یک سال گذشته برخی از اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بعضی از موضع‌گیری‌های حسن روحانی در حوزه فرهنگ و سیاست را در تعارض با خواسته‌های آیت الله خامنه‌ای عنوان می‌کنند. محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه اظهارات ترزا می نخست وزیر بریتانیا درباره ایران را مداخله جویی دانست که منجر به ناامنی منطقه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای نوبخ گفت اینکه کسی از آن طرف اروپا می آید و درباره منطقه ما اظهار نظر می کند عجیب است و متناسب با اظهارات ایشان اقدامات مناسب صورت می گیرد. این مقام دولتی بدون اشاره به اقدامات آینده ایران در این زمینه جمهوری اسلامی را باعث امنیت و اقتدار منطقه معرفی کرد. همزمان علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس به طور تلویحی خواستار اخراج سفیر بریتانیا از ایران شد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز 17 آذر در نشست شورای همکاری خلیج فارس گفت که لندن به این کشورها کمک خواهد کرد تا در برابر به گفته او اقدامات ستیز جویانه ایران در منطقه بایستند. رئیس سازمان خصوصی سازی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که قرارداد واگذاری 51% سهام مخابرات به شرکت اعتماد موبین وابسته به سپاه پاسداران به علت پرداخت نشدن 1,000 میلیارد تومان از قسط‌های قرارداد فسخ شده است. علی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که به دلیل انجام نشدن تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط، سازمان خصوصی سازی پس از 7 سال از زمان قرارداد کمتر از 2 هفته پیش این قرارداد را فسخ کرد. مهر ماه سال 88 در جریان بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران 50% به علاوه 1 سهم از سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم اعتماد موبین که بنیاد تعاون سپاه و یکی از شرکت‌های ستاد اجرایی فرمان امام از زیرمجموعه آنها هستند واگذار شد. در خبر دیگر، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید فشارهای بانکی واشنگتن علیه تهران مانع اصلی همکاری‌های بانک‌های سوئیسی با ایران است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نهاوندیان با اشاره به اهداف سفر خود به 2 کشور سوئیس و سوئد در هفته گذشته تهدیدهای آمریکا را باعث احتیاط بانک‌های سوئیسی در همکاری با ایران عنوان کرد. گرچه بیش از 1 سال از توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 می‌گذرد و بسیاری از تحریم‌های مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای ایران رفع شده، اما به گفته مقامات دولت حسن روحانی تنها بانک‌های کوچک و متوسط با ایران مناسبات مالی دارند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو می‌شنیدید از همکارم رضا جمالی. اگر دسترسی به اینترنت دارید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها رو بخونید، برخی از اونها رو بشنوید، همچنین برخی از اونها رو مشاهده کنید و ببینید. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هست. در این مجله شبانگاهی دو موضوع داغ خبری روز رو مرور خواهیم کرد. در پی شدت گرفتن گزارش‌ها از کشته شدن غیرنظامیان در حلب، حال نمایندگان روسیه و آمریکا در سازمان ملل متحد از برقراری یک آتش‌بس سخن گفتند. از تازه‌ترین تحولات در حلب جنگ زده از خبرنگار خاورمیانه می‌شنویم. به واشنگتن خواهیم رفت، جایی که مدیر شرکت اکسون موبیل به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی دولت تازه آمریکا معرفی شده است. در کنار گزارشی از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، این موضوع رو با کارشناسان تحلیل می‌کنیم. همه اینها اگر تا 10:30 دقیقه شب در ایران همراه این مجله بمانید. همونطور که گفتم، در پیش شدت گرفتن گزارش ها از کشته شدن غیرنظامیان در حلب، صحبت هایی در نیویورک در مقر سازمان ملل متحد شده درباره برقراری آتش بس تا ساعت آینده در شهر حلب. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو. در دو سه ساعتی که ما صحبت نکردیم، تحولاتی در زمینه دیپلماتیک گویا انجام شده و صحبت از آتش بس هست هم اکنون.
سلام به تو هانا و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. برای تحولاتی صورت گرفته، البته ابتدا رسانه‌های محلی قبل از مقام‌های رسمی خبر این توافق آتش بس رو منتشر کردن، اما هانا تا الان مشخص نیست که این آتش بس که شهاوی خروج غیر نظامیان و همچنین جنگجویان مخالف حکومت سوریه از مناطق شرق حلب میشه، طی مذاکره کدام طرف ها به دست اومده. مذاکراتی که ترک ها با روس ها داشتن، یا مذاکرات آمریکا و روسیه، یا مذاکراتی که مخالفان حکومت سوریه با روسیه داشتن، چون در چند محور مذاکرات در جریان بود. اما به هر حال اینطور که منابع مختلف دارن تایید میکنن، این توافق حاصل شده. هم منابع مخالفان تایید کردن، هم دولت سوریه تایید کرده، هم روسیه و هم ترکیه، و گفته میشه که این توافق با ضمانت‌های ارائه شده از سوی روسیه و ترکیه همراه است. بر پایه این توافق مخالفان مسلح حکومت اسد و همچنین غیر نظامیانی که میخوان خارج بشن از مناطق شرق حلب، مناطق اندکی که همچنان در کنترل مخالفان هست، با اتوبوس منتقل میشن یا به حومه غربی و شمالی حلب یا به استان ادلب. خبرها در این باره متفاوت هست. این توافق بعد از اون اعلام شده، حاصل شدنش، که گزارش های بسیاری از کشتارها در حلب منتشر میشد، گفته میشه که ده ها غیر نظامی اعدام شدن. این رو منابع مخالفان، دیدبان حقوق بشر سوریه، سازمان ملل متحد و منابع غربی دیگر میگن، که البته روسیه و دولت سوریه این گزارش ها رو تکذیب میکنن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، از تازه ترین تحولات پیرامون برقراری یک آتش بس احتمالی در حلب برای ما میگفت. لحظه به لحظه دنبال میکنیم این خبرها رو. شما هم اگر که همراه ما باشید، همراه رادیو فردا و همراه وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، میتونید این خبرها رو دنبال بکنید.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای احمدی نژاد
نیروهای امریکایی از عراق
ها برام خیلی کمک حکومت نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
در آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب سرانجام پس از مدت‌ها بررسی و گمانه‌زنی، رکس تیلرسون، مدیر عامل اکسون موبیل، بزرگترین کمپانی نفت و گاز، رو به عنوان وزیر خارجه آینده آمریکا برگزیده. باید بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارمان نادر صدیقی تا بازگردیم و این موضوع رو تحلیل کنیم.
انتخاب رکس تیلرسون به عنوان وزیر خارجه دولت آینده آمریکا از جانب دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب، حاوی این پیام جدی است که او در نظر دارد تا با روسیه اختلافها را کنار بگذارد و از در دوستی درآید. در 40 سال گذشته، آقای تیلرسون در مقام عالی‌ترین مدیر بزرگترین کمپانی انرژی در جهان از دهه 1990 میلادی با روسیه روابط نزدیکی داشته و از مناسبات دوستانه ای با رئیس جمهوری این کشور برخوردار بوده و 3 سال پیش هم آقای پوتین نشان دوستی روسیه را به او اعطا کرد. وال استریت جورنال چندی پیش به این نکته اشاره داشت که بجز هنری کیسینجر وزیر خارجه کابینه ریچارد نیکسون در دهه 70 میلادی هیچ مقام آمریکایی به اندازه رکس تیلرسون با روس‌ها مراوده نداشته است. او از شیوه تحریم روسیه توسط دولت اوباما انتقاد کرده و دونالد ترامپ نیز گفته است که بسته تحریم‌های کنونی علیه روسیه و احتمال لغو آنها را بررسی خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در حاشیه کنفرانس همکاری‌های اقتصادی کشورهای حوزه دریای سیاه در بلگراد از بهبود آرام و بی سر و صدای روابط مسکو با واشنگتن سخن گفت. آقای لاوروف گفت: من بر این باورم که هم رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ و هم رکس تیلرسون وزیر خارجه آینده آمریکا هرگز مخالف گسترش همکاری‌های دو کشور نبودند. این دو شخصیت مدیران عملگرا و واقع‌بین هستند و ما این واقع‌گرایی را پایه خوبی در جهت روابط سودمند دو جانبه تلقی می‌کنیم، روابطی که مسائل جهانی را به اتفاق حل و فصل می‌کند. به نظر برخی از تحلیلگران سیاسی، از جمله مسائل جهانی، جمهوری اسلامی ایران و رفتار و اعمال آن در داخل و خارج این کشور است، ولی در صدر مسائل مربوطه به ایران توافق هسته‌ای قرار دارد که دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود بارها آن را به باد حمله و انتقاد گرفت و خواستار تجدید گفتگوها بر سر اعمال محدودیت‌های بیشتر در برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران شد. در واشنگتن گفته می شود که رکس تیلرسون با تجدید فعالیت کمپانی‌های آمریکایی در ایران نظر موافق دارد. 10 ماه پیش او در یک گفتگوی تلویزیونی تصریح کرده بود که کمپانی اکسون موبایل بدون تردید نسبت به احتمال سرمایه گذاری در ایران مطالعه خواهد کرد، چرا که ایران کشوری سرشار از منابع انرژی است. این چنین دیدگاه‌هایی البته در کنگره آمریکا مخالفانی دارد و مخالفت‌ها هم تنها به مسئله ایران و توافق اتمی آن خلاصه نمی‌شود. روابط با روسیه و رهبر آن ولادیمیر پوتین خوشایند برخی از قانونگذاران آمریکایی نیست. سناتورهایی مانند چارلز شومر رهبر آینده اقلیت دموکرات‌ها در سنا، جان مک‌کین رئیس کمیته نیروهای مسلح، لینزی گرایم و مارکو روبیو از جمله این قانونگذاران هستند که نسبت به انتخاب آقای تیلرسون و تعامل با روسیه پوتین ابراز نگرانی کردند. در مورد اتهام دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان در سنا روز دوشنبه ضمن اعلام تحقیقات رسمی در این زمینه گفت که هر گونه دخالت بیگانگان در امور امنیت ملی آمریکا موجب نگرانی است. او با اشاره به بیانیه مدیر امنیت ملی آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر دخالت دولت روسیه در حساب‌های ایمیل اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا و از آن جمله سازمان‌های سیاسی گفت که هر گونه دخالتی از این قبیل غیرقانونی است و توجه و تأکید بر آن مسلماً مسئله یک حزب خاصی محسوب نمی‌شود. در این میان جان کری وزیر خارجه دولت دموکرات اوباما روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای ضمن تبریک به رکس تیلرسون تأکید کرد که کارکنان وزارت خارجه تمام همکاری‌های لازم برای انتقال نهاد دیپلماسی آمریکا به وزیر خارجه آینده و همکارانش را به عمل خواهند آورد.
از معرفی رکس تیلرسون به عنوان وزیر خارجه آینده آمریکا می‌شنیدید از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن. رکس تیلرسون کسی که یکی از کلیدی ترین پست‌های کابینه آمریکا رو بر عهده خواهد گرفت در صورت تایید شدن در سنا. برای بررسی بیشتر معرفی آقای تیلرسون همراه هستیم با 2 مهمان از طریق خط تلفن: محسن میلانی، استاد و رئیس اجرایی مرکز مطالعات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه فلوریدای جنوبی، و حسین خرم از اعضای حزب جمهوری‌خواه و از حامیان رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ که از ایالت واشنگتن همراه ما هستند. سلام می‌کنم به هر 2 مهمان. سپاسگزارم که همراه این مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. آقای میلانی، اول از شما شروع میکنم. رکس تیلرسون یک ماه و چهار روز پس از انتخاب آقای ترامپ و پس از هفته ها گمان زنی درباره پست وزارت خارجه معرفی شده و قبل از اینکه بریم به سراغ مسائل حاشیه‌ای و انتقادهایی که مطرح هست، سوالم از شما اینه که به نظرتون چرا در کنار آدمایی مثل پتروس جولیانی یا میت رامنی آقای ترامپ تصمیم گرفت تیلرسون رو انتخاب کنه؟
والا این سوال خیلی جوابش مشکله، به خاطر اینکه فقط این تصمیم رو خود ایشون گرفته و با یک سری مشاورهای خیلی نزدیکش، ولی به نظر میرسه که دلیل عمدش اینه که از کسایی که از 3-4 نفری که در رابطه مثل آقای جولیانی و آقای بولتن و آقای میت رامنی و دیگران که کاندیداهای عمده بودند، به نظر میرسه که آقای ترامپ فکر میکنه که به خاطر تجربه‌ای که آقای تیلرسون داره مخصوصا در رابطه با نفت و تجربه خیلی بی‌نظیری که در شرکت اکسون موبیل داشته، در شرایط امروز بهترین کسیه که میتونه سیاست‌های کلی آقای ترامپ رو به جلو ببره. مسئله عمده اینه که در دوران انتخابات ریاست جمهوری مسئله روسیه مسئله خیلی مهمی از آب در آمد و آقای ترامپ معتقد بود که باید رابطه رو یک طوری با آقای پوتین و روسیه بهبود داد و اگر بخواد ایشون این مسئله رو پیگیری بکنه، من فکر نمی کنم شخص بهتری رو از آقای تیلرسون میتونست انتخاب بکنه، به خاطر اینکه ایشون رابطه شخصی داره با آقای پوتین و از اون مهمتر اینه که شرکت اکسان موبیل چند سال قبل یک قرارداد بسیار بزرگی رو با روسیه بست و بنابراین ایشون در شرایط خیلی خوبی خواهد بود که بتونه مذاکرات بین آمریکا و روسیه رو به جلو ببره.
صحبت میکنیم بیشتر درباره روسیه. پیش از اون میخواستم از آقای خرم هم بپرسم که ارزیابیشون از این انتخاب چیست و آیا فکر میکنن که انتخاب ارجح اونطوری که آقای میلانی معتقدند که اونطوری که سیاستگذاری های آقای ترامپ نشون میداد، این انتخاب نزدیکترین شخص هست به اون چیزی که در نظر داشتند، خصوصا در قبال روسیه دولت جدید آمریکا. آقای خرم، ارزیابی شما چیست؟ فکر میکنید که این بهترین انتخاب بود برای آقای ترامپ؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. این انتخابات یک انتخابات بی سابقه بود که در تاریخ معاصر آمریکا هیچ کسی شاهد همچین تلیه انتخاب نبود. یک کاندیدایی که تجربه دولت نداشت و در زمینه سیاسی یه گمنام سیاسی به وارد عرضه وارد صحنه شد و 16 رقیب سنگ وزن خودش رو کنار زد و رئیس جمهوری آمریکا رو به دست آورد. من فکر میکنم آقای ترامپ سعی میکنن برای در این انتخاب دنبال کسی باشن که مثل خودشون از نبوغ و نوآوری که سرچشمه از بخش تجربه و بخش خصوصیشون بوده بهره ور بشن و توجه کنید که مردم آمریکا با این رأی که دادن این شخص رو که دونالد ترامپ بود انتخاب کردن و دنبال چی هستن؟ دنبال این هستن که دنبال بهبود اقتصادی هستن و زندگی رفاه بهتر. من فکر میکنم آقای ترامپ با این انتخابشون دارن در این مسیر قدم برمیزنن و سعی میکنن ریشه های اقتصادی که مشکلات رفاه برای مردم آمریکا پیشش آورده اونا رو در وهله اول زیر سوال دارن و حل میکنن.
آقای خرم، داریم از یک حوزه صحبت میکنیم به اسم دیپلماسی که یک بخشیش بخش اقتصاد هست و خب مسلماً اونطور که پیشینه آقای تیلرسون نشون میده مدیر اقتصادی موفقی بوده، 4 دهه در اکسون موبیل کار کرده تا به سمت عالی این شرکت رسیده. فکر میکنید که تنها یک تجربه در عرصه اقتصاد برای پیشبرد دیپلماسی هم کافی بوده یا یک چیزی کم داره؟
توجه کنید مسئله امنیتی هم ارزش خیلی زیادی دارم، ولی در این انتخابات که ما شاهدش بودیم رأی اعتراضشون رو به خاطر مسائل اقتصادی مبذول کردن و آقای ترامپ نماینده منتخب ایشان شد به خاطر فقدان‌ها و سیر قهقرایی اقتصادی و فرسایش درآمد اونها بوده. من فکر میکنم آقای ترامپ دارن در این وظیفه خودشون عمل میکنن و شخصی که در وهله اول یک تبخر اقتصادی بارز دارن در اثر به خودشون نشون دادن برای این کار انتخاب کردن. 100% مسائل امنیتی، مسائل جغرافیایی و دیگر مسائل مهم است، ولی من فکر دارم مهمترین مسئله اقتصادی باشه که آقای ترامپ با این کارشون سعی کردن این مسئله رو مرد.
آقای میلانی، سوالم از شما در همین زمینه هست. شما به روسیه اشاره کردید. یادمه که موقعی که آقای ترامپ انتخاب شد صحبت از این بود که سیاست آقای ترامپ بیشتر معطوف به داخل آمریکا خواهد بود تا خارج از خاک آمریکا و در حوزه سیاست خارجی شاید به نوعی آیسولیشنیزم و انزواگرایی رو مد نظر داشته باشند تا بتونن به مسائل داخل آمریکا بپرازن. آقای خرم هم بر این باور هستن. به نظرتون آیا انتخاب آقای تیلرسون نشانی از این مسئله هست یا رویکرد دیگری در نظر دولت آینده آمریکا خواهد بود؟
آقای مسئله اقتصادی خوب خیلی مهمه در رابطه با اینکه در دوران انتخابات آقای ترامپ چندین بار صحبت از این کرد که وضع اقتصادی بده و باید درست بشه، ولی معمولا شغل وزیر امور خارجه آمریکا رابطه خیلی مستقیمی با مسئله اقتصاد نداره. ببینید، درسته که سیاست خارجی هر کشوری پیروی میکنه از خواستهای اقتصادی اون مملکت و باید منافع ملی اون کشور رو به جلو ببره، من اینو به خوبی باش آگاهم، ولی سر مسئله وزیر امور خارجه اینجا بیشتر مسئله دیپلماسی مطرح است و به نظر من دوباره تکرار میکنم، با در نظر گرفتن اینکه کاندیداهای دیگه چی میخواستن، آقای تیلرسون به نظر من از لحاظ دیپلماسی هم به اندازه کافی تجربه داره. این یک اشتباه بزرگیه که خیلی دارن میگن ایشون در رابطه با دیپلماسی تجربه نداره، به خاطر اینکه شاید اینها شناخت خوبی از شرکت اکسان موبیل ندارن. این یه شرکتیه که سرمایهش بالای در حدود 400 میلیارد دلاره، 85 هزار نفر برای این کار میکنن، در ده ها کشور جهان اینا قرارداد بستن. و برای اطلاع شنوندگان من باید بگم شرکت اکسان که قبلا شرکتی بود به نام استاندارد اول کمپانی، شرکتی بود که 8% نفت کنسورسیوم ایران رو بعد از کودتا 28 مرداد داشت. یعنی شرکتیه که با مسائل دیپلماسی خیلی نزدیک آشناست و به نظر من آقای تیلرسون از لحاظ دیپلماسی به اندازه کافی تجربه داره و میتونه واجد شرایط هست و میتونه وزیر امور خارجی خوبی هم برای آقای ترامپ باشه.
فکر میکنید که این پیشینه ای که از آقای تیلرسون در نظر میگیرید، به هر حال اگر در وزارت امور خارجه یا در سینک تنک های واشنگتن تجربه سیاست خارجی نکرده باشن، مطمئنن در اکسون در 14 اخیر تبادلات و صحبت های بیشماری داشتن که شامل مسائل مختلف روابط بین الملل میشده، فکر میکنید که این پیشینه‌شون در اکسون موبیل در تعارض با اون چیزی که امروز برخی ابراز نگرانی می‌کنند حتی در کنگره آمریکا نخواهد بود؟
منظورتون از تعارض یعنی سیاست‌های در رابطه با روسیه است؟
بله.
سیاست‌های دیگر رو؟
بله، نه سیاست‌های دیگر.
ببینید، انتقاد عمده‌ای که فعلا دموکرات‌ها دارن می‌کنن و یکی دو تا از جمهوری‌خواهان می‌کنن اینه که آقای تیلرسون رابطه داره با آقای پوتین و شرکت ایشون هم یه قراردادی بسته. من به نظرم این دلیل این نیست که ایشون واجد شرایط هست. ایشون موقع این قرارداد رو با روسیه بست که هنوز دعواها بین غرب و روسیه به بالا نگرفته بود و این قرارداد در حقیقت قراردادی بود که به خاطر تحریم‌هایی که آوردن از بین رفت. اما این نکته مهمه که بعضی ها فکر میکنن که دیپلماسی که آقای وزیر امور خارجه آمریکا باید انجام بده مستلزمه که ایشون قبلا تجربه مستقیم داشته باشه در وزارت امور خارجه. وزارت امور خارجه آمریکا یک به اصطلاح
هزارها نفر براش کار میکنن. ایشون موقعی که از طرف سنای آمریکا قبول بشه و وزیر امور خارجه آمریکا بشه، مسلما انقدر آدمهای پخته هست که بتونه به ایشون مسائل خیلی خوب برای ایشون توضیح بده. از اینجا که مهمترین به نظر من مهمترین مسئله در رابطه با یک وزیر امور خارجه آمریکا اینه که یک تصمیم گیر خوبی داشته باشه و با دنیای اقتصاد و با دنیای امروزی آشنایی کامل داشته باشه. به نظر من کسی که رئیس یکی از دو سه بزرگترین شرکت دنیا هست، این شرایط رو داره که هم بتونه تصمیم‌های درستی بگیره و هم با دنیا و مخصوصا مسائل مهم خاورمیانه که نفت و گاز باشه آشنایی کامل.
دقیقاً آقای میلانی، خوب شد به خاورمیانه سرشار از نفت اشاره کردید. می‌خواستم آقای خرم، تلفنشون قطع شده بود، منتظر بودم که بس بشم، می‌خواستم ازشون درباره همین سوال بکنم و اون هم مسئله خاورمیانه است. آقای خرم، فکر می‌کنید که برای شنوندگان ما هم خیلی مهمه که بدونن خاورمیانه چه آینده‌ای خواهد داشت با دولت تازه آمریکا، حال که رئیس دستگاه دیپلماسی هم معرفی شده آقای تیلرسون و تجربه‌ای که در حوزه نفت دارن؟ فکر می‌کنید که چه تأثیری خواهد داشت چنین انتخابی بر روی سیاست‌ها و رویکرد دولت جدید آمریکا به خاورمیانه؟
خیلی متشکرم. همونجوری که دوست عزیز فرمودن، تجربه‌ای که آقای تیلرسون در معادلات خارجی و مذاکره با دولت‌های به خصوص خاورمیانه داره، یک نقطه فوق العاده مثبت در آینده آمریکا تلقی خواهد شد. به خصوص رابطه ایشون با کشور عربستان، قطر، دبی و اون ناحیه و یه مقداری هم در ایران، من فکر می‌کنم نقطه مثبتی باشه. در یکی از ابعاد اقتصادی آمریکا مسئله نفت هست که تجربه آقای تیلرسون نه تنها در خارج از دره آمریکا موضوع مثبتی بود. حالا دقیقاً چجوری این تجربه رو میتونن پیاده بکنن یا ترنسلیت بکنن یا به سیاست آمریکا و مسائل داخلی ایران و مسائل خارجی ایران و رابطه دو کشور مربوط بشه، اون سوالیه که سوال بزرگتریه که من فکر میکنم بینش آقای ترامپ و مسائل دیگر رو باید در نظر در اون گرفت. ولی من فکر میکنم رابطه به طور کلیه بخوام سکنم رابطه خاورمیانه با دول قرب که فکر میکنم محور اصلیش نفت بوده و اویل هست، آقای تیلرسون یک نقطه مثبتی خواهد بود و من امیدوارم بتونن از این اهرم در ابزار جلوی ابزار آینده آمریکا بهتر استفاده بشه. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. حسین خرم از اعضای حزب جمهوری‌خواه و از حامیان رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ از ایالت واشنگتن همراه ما بودند و محسن میلانی، استاد و رئیس اجرایی مرکز مطالعات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه فلوریدای جنوبی همراه این مجله شبانگاهی بودند تا صحبت کنیم درباره معرفی رکس تیلرسون به عنوان وزیر خارجه آینده آمریکا. آقای تیلرسون حال باید به تایید سنای آمریکا برسه. اگر شما هم نظری دارید شنوندگان رادیو فردا، میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید درباره این انتخابات و آینده خاورمیانه، آینده ایران در قبال آمریکا. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112.
در اتاق بازجویی
بردن این دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک خوردن،
نرگس آوردن زندان مردانه شد.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه. بله،
اسم مادران پارک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر و پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازجویی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی، فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های مجازی و تصویری رادیو فردا.
فیلم فیلم مستند در اتاق بازجویی رو میتونید روز جمعه 26 آذر ساعت 8 بامداد به وقت ایران از برنامه تصویری صبحانه با خبر از طریق کانال ماهواره رادیو فردا تماشا کنید که پس از اون در وبسایت و صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم قرار خواهد گرفت. این پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.